با سلام و تشکر، جلسه دوم حالا بحث نیهیلیسم رو پی میگیریم. در واقع حالا این جلسه برای این که حالا مقدمات پرداختن به دو تا تفسیری که من در جلسات حالا بعدی میخوام بیشتر بهشون بپردازم، یکی از خانم زوپانچی، چکم جیل دولوز، اونا ما رای حالت برای جلسات بعدی گذاشتیم. این جلسه خب بیشتر در واقع با خود مضامینی که در آثار نیچه مطرح شده سر و کار داریم و البته خب به نظرم کاملا طبیعی میاد که بحث در مورد نیهیلیسم رو آدم به هر حال با نیچه شروع کنه و به هر حال معروفه که در واقع نیچه یه جور مبدع همین نظریه نیهیلیسم شناخته شده است. ولی خب این دقیقا همون مسئلهیه که من نسبت بهش یه مقداری حالا مشکوکم، یعنی نمیشه در واقع در آثار نیچه یه چیزی به عنوان نظریه سیستماتیک نیهیلیسم پیدا کرد و اینم نه به این علت که حالا نیچه فیلسوفه که پراکنده میگه و به هر حال فقط جملات قصار داره یا به صورت سیستماتیک کار نمیکنه، بلکه بیشتر به دلیل ماهیت خود مفهوم نیهیلیسم. یعنی ما نیهیلیسم رو نه به عنوان یه مفهوم توصیفی در بر روایت بهش برخورد کنیم که حالا مثلا یه دوره فرهنگی یا یه شکلی از اصطلاح زندگی اجتماعی و فرهنگی رو تعریف میکنه، یه جور نظریه مدرنیته، و نه اینکه به هر حال مفهومیه که دارای یه جوهر و سرشت خاص خودش باشه. نیهیلیسم رو بیشتر باید به مثابه یه جور گسست، یه عنصری که در واقع جور در نمیاد با اون عرصه‌ای که ما اسمشو میذاریم واقعیت، حالا یا یه جور مازاد بر اون عرصه است، یه اکسسه، یا برعکس یه لکه، یه فقدانه. ولی در هر حال خود نیهیلیسم رو نباید به عنوان یه مفهوم پوزیتیو نگاه کرد و توقع داشت که مثلا مثل انواع اقسام نظریه هایی که سر مدرنیسم هست، از به هر حال وبر و دورکایم و مفهوم مثلا همبستگی ارگانیک که دورکایم میاره، یا مفهوم گزلشافت در مقایسه با گمانشافت که تونیس میاره، بیایم تا دیگه نظراتی که امروزه مثلا گیدنز و بک دارن میدن راجع به مثلا ریسک سوسایتی یا مثلا رفلکسیف سوسایتی، نظریه های کلی در مورد مثلا ساختار مدرنیته. در مورد نیهیلیسم ما با یه همچین امری روبرو نیستیم، بلکه خود نیهیلیسم ما باید به مثابه یه گسست خوند که اگرچه به هر حال جایگاه اصلیش خود زندگی مدرنه، ولی در واقع فراتر میره، یه جوری کل عرصه تاریخو میتونه در بر بگیره و عملا میشه گفتش که یه جور همون استثنای برسازنده حوزه نمادین میتونه محسوب بشه. برای اینکه این قضیه حالا در روشن‌تر بشه، فکر کنم سه تا چهره اساسی که تو نقد زندگی مدرن خیلی حضور بارز دارن، یعنی خود نیچه و مارکس و فروید، و از این نظر اگه نگاه کنیم میبینیم که در هر سه تا اینها ما با یه جور در واقع دوگانگی تاریخی فرا تاریخی روبرو هستیم. هر سه اینا نظریات خاصی راجع به عصر جدید ارائه میکنن که از دل اون مثلا پرداخت انتقادیشون به عصر جدید یک سری نظریه های کلان کلیتر که در واقع میشه گفت یا کل تاریخ رو در بر میگیره یا مثلا کل تاریخ غرب یا حتی مثلا جهان شمول محسوب میشه. و به نظر میاد در واقع اون بحثی که مارکس مطرح کرد موقعی که آناتومی انسان کلید درک آناتومی مثلا میمونه، یعنی شما از طریق اتفاقا پرداختن به عصر جدید، عصر مدرن، و درگیر شدن با همون خصلت تعاملی مدرنیته است که میتونید از قضا نسبت به دورانهای ما قبل مدرن یا اصلا نسبت به کل تاریخ بتونید یه دید انتقادی داشته باشید، به شرط این که در واقع اون چیزی که از عصر جدید میگیرید و انتقال میدید به حالا ما قبل مدرنیته در واقع همون گسست و تنش مدرنیته باشه، کاری که مثلا آدورنو و هورکهایمر هم در دیالکتیک روشنگری میکنن، موقعی که مثلا اودیسئوس رو به عنوان یه فرد بورژوا ازش اسم میبرن، در واقع این نیستش که یه نظریه کلی راجع به تاریخ بخوان بدن، حالا در مقابل اونایی که تاریخ رو مساوی با پیشرفت میدونستن بیان یه نظریه بدن تاریخ به مساوی پترفت یا تاریخ به مساوی حبود، بلکه داشتن در واقع اون گسست، اون خلا، اون تنشی رو که در دل خود فردگرایی مدرن کشف کرده بودن، یعنی همین تنش بین فرد و جامعه یا حتی فرد و خانواده، این تنش رو انتقال میدادن به فضای حالا اسطوره‌ای داستان اولیس یا حالا به دوران به هر حال عصر باستان. و میبینیم که در واقع حالا اگه همین رو بخوایم در ارتباط با این سه چهره بررسی کنیم، میبینیم مثلا در مورد خود مارکس ما با این دوگانگی روبرو هستیم. کاری که مارکس میکنه روی نقد دروماندگار خود کاپیتالیسم و سرمایه‌داری مدرن و از دل این مفهومی که بیرون میکشه مفهوم بحران، بحران دروماندگاری که در واقع میشه گفت همین ضروری سرمایه‌داریه. کاری که مارکس اثبات کرده در واقع ضرورت سوسیالیسم یا حتی مثلا ممکن بودن سوسیالیسم نیست، بلکه کاری که کرده اینه که اثبات کرده که سرمایه‌داری دچار بحرانه، دچار گسست درونیه، نمیتونه یک کل منسجم رو تشکیل بده. و بر اساس همین تصور از بحرانه که بعد مارکس میتونه خب کل تاریخ رو به عنوان تاریخ مبارزه طبقاتی بخونه، یعنی این تنش، تنش درونی سرمایه که در سطح اجتماعی در قالب به هر حال تنش بین طبقات یا طبقه بورژوا و طبقه پرولتر مطرح میشه، اینو میتونه انتقال بده به یه شکلی کل تاریخ رو بر اساس همین دیدی رادیکال و انتقادی که از دل مدرنیته بیرون کشیده مطرح کنه. به همین علت میبینیم تو مارکس، مارکسی که به اصطلاح منقد جامعه بورژوا کاپیتالیستیه، اون نکته‌ای که میمونه به شکل انتقادی و بارز و الان هم به هر حال حضور داره از به اصطلاح آموزه‌های مارکس، همین مسئله بحرانه، نه یه تئوری کلی دترمینیسم اقتصادی، نه اون تئوری که تاریخ 5 مرحله داره از کمون اولیه تا بردهداری و فئودالیسم و سرمایه‌داری و سوسیالیسم. تمام این گونه آموزه‌های خیلی پوزیتیو و دارای یک هویت ثابت و کلیگرا در واقع یه جوری زیرپاشون کاملا سست شده تو همین دوره پست مدرن، ولی اون چیزی که مونده همون گسسته است، مفهوم بحران. این همینو شما مثلا توی فروید میتونید ببینید. فروید به عنوان حالا ناقد جامعه بورژوا نوروتیک، یعنی از دیدگاه به هر حال همون بحث رابطه بین سوژه و روان و چگونگی حالا ساخته شدن سوژه، خب معلومه توی فروید اون عنصر باز اساسی انتقادی رادیکال مفهوم ناخودآگاهه، باز ناخودآگاه به عنوان یک گسست، به عنوان یک خلا یا حتی به عنوان یه امر مازاد خودشو نشون میده. و بعد میبینیم اینجا هم باز همین حالتو داریم، اصل قضیه یعنی حالا خود نوروسیس یا حتی هیستریا رو فروید از طریق در واقع بررسی جامعه مدرن، خانواده مدرن و فرد مدرن بیرون میکشه، ولی خب پشت سر این میبینیم که این بحث تبدیل میشه یه بحث کلیه فراتاریخی، یعنی تبدیل میشه به اینکه آقا در همه دوران ها میشه مثلا از یه چیزی به نام عقده ادیپ سخن گفت، در حالی که در واقع خب منشأ این عقده ادیپ برمیگرده به یه خانواده هسته‌ای که باز متعلق به دوران مدرن. بنابراین میبینید همونطور که توی اصطلاح تفکر مارکس ما با این دوگانگی روبرو بودیم، اون قسمت رادیکال و انتقادیش وصله به یه مفهومی که به یه جور گسست رو تداعی میکنه و اون قسمت کلیش در واقع یه جور ایدئولوژیزه شدن خود مارکس، تبدیل شدن خود مارکسیزم به یه جور ایدئولوژی. در مورد فروید هم بحث به همین شکله، اون کنسپت اساسیش کنسپت ناخودآگاهه که ناخودآگاه در واقع حالا حتی به شکل لاکانی به عنوان گفتار دیگری بهش اشاره کنیم، یعنی در واقع همون شکافی که داخل سوژه هست، بخشی از هویت سوژه که هیچ وقت نمادین نمیشه، هیچ وقت در واقع جزی از همون هویتی که در عرصه اجتماع از خودش بروز میده نیست. و خب حالا این ناخودآگاه رو باز خونسا کردن در قالب حالا روانکاوی که چه می‌دونم مثلا از فروم و کارن هورنای و نواکاوی که به هر حال در آمریکا خیلی جا افتاد، می‌بینیم که باز همین کلی شد. در واقع اتفاقا اون مفهوم اساسی که رجوع میکنه به گسست، رجوع میکنه به در واقع یه چیزی که همین نمیشه خیلی راحت آوردش تو عرصه نمادین و نظریه پردازیش کرد، اون خلأ یا اون گپ رو پر میکنن و از این طریق روانکاوی باز میشه یه گفتار در واقع رام شده ای که حالا یا توی دانشگاه تدریس میشه یا به عنوان یه جزی از زندگی روزمره یه طبقه متوسط آمریکایی لاغل در یه دهه هایی مثلا دهه 50 و 60 خیلی برای خودش جایگاهی پیدا میکنه. و میبینیم روانکاوی هم کلی میشه، از عقده ادیپ و چه میدونم انواع اصطلاحات که فروید به کار میبره، بحث نمیدونم مسئله پدر آغازین، همه اینا اتفاقا از اون دید انتقادیشون و ارتباطشون با تنش و گسست در دل خود مدرنیته جدا میشن و تبدیل میشن به یه مثلا بحث فراتاریخی ایدئولوژیک شده. حالا این همینو ما در مورد نیچه داریم، یعنی تو نیچه هم باز میبینید شما در واقع همین دو بود رو دارید، یه برش کاملا وصل به یک مقطع تاریخی خاص یعنی همین دوران مدرن، ولی از طرف دیگه همونطور که اون بارم گفتم به یه شکلی کل تفکر نیچه، کل میشه گفت تاریخ فلسفه غرب یا متافیزیک غربی رو در بر میگیره و یه جوری بحثاش به اون کلیت هم مرتبط میشه، ولی باز بر اساس همین یه مفهوم خاص که در واقع تن نمیده به اینکه خیلی راحت ادغام بشه در شکل ایدئولوژیک نظریه. و اون مفهوم خاص چیزی نیست جز نیهیلیزم. یعنی نیهیلیزم برای نیچه به عنوان یک منقد جامعه بورژوا مسیحی داره همون کاری رو میکنه که ناخودآگاه برای فروید میکرد، که مفهوم بحران برای مارکس میکرد. به همین علتی که میگم نیهیلیزم رو نباید یه نظریه کلی راجع به فرهنگ، حالا چه فرهنگ مدرن چه کل مثلا اصلا ایده فرهنگ در نظر گرفت، بلکه باید به اون به مثابه همین اون نقطه دردناکی که با انگوش گذاشتن روش تازه شما میتونید در واقع یه جوری به دوران ما قبل مدرن هم از طریق انتقال این گسست حرکت کنید. یعنی یه جور خود نیهیلیزم رو به عنوان همون یه خلأ مازادی که در همه جا هست و در واقع اون ساختار میل، ساختار میل در دوران مدرن رو شکل میبخشه و همین علت هم هست جاییست که اخلاق و دین و اقتصاد همه با هم دیگه گره میخورن در قالب همین مفهوم نیهیلیزم. شما تو همون مقاله مارک تیلور میتونید ببینید که در واقع هم راجع به پیامدهای نیهیلیزم در همه این عرصه‌ها نیچه اشاراتی داره و هم در ارتباط با در واقع میشه گفت منشأ‌های گوناگون در واقع نیهیلیزم. پس دیدیم که اگه به این شکل به نیهیلیزم به عنوان یک گسست نگاه کنید که میشه در واقع تاریخ رو به قول آدورنو به عنوان continuity of discontinuities نگاه کرد، یعنی پیوستاری از گسست‌ها و در واقع همین دید از تاریخ به عنوان یه پیوستاری از فاجعه و یه پیوستاری از گسست‌های به اصطلاح دنباله‌ای از گسست‌هاست که به ما اجازه میده نسبت به تاریخ دید انتقادی داشته باشیم و رسیدن به این به اصطلاح دید انتقادی منوط برای اینه که شما اون گسست اولیه را در دل خود به اصطلاح مدرنیته پیدا کرده باشید. میبینید که وقتی میگم نیهیلیزم یه تئوری کلی نیست و مقاومت میکنه در برابر این کلی شدن، همونجور که به هر حال ایده بحران تو مارکس مقاومت میکنه در برابر این که تبدیل بشه به ماتریالیزم دیالکتیک و تاریخی که حالا به شکل رسمی ایدئولوژی رسمی شوروی بود، یا فروید و روانکاوی رادیکال از طریق لاکان مقاومت میکنه در برابر اینکه بشه یه جزئی از فرهنگ نیمه دوم قرن 20 در آمریکا بشه یه جزئی از اصلا کالچر اینداستری. میبینید که در داخل بحث‌های جدید هم ما با همین به اصطلاح تنش روبرو میشیم. چرا؟ موقعی که میخوان اصلا بحث مدرنیته رو مطرح بکنن نهایتاً باز به یه چیز دیگه‌ای به عنوان پست مدرن ناچارن توسل بجویم. یعنی شما میبینید که خود مدرنیته در اینجا هم حفظ میشه هم ازش عبور میشه، انگار که برای اینکه بشه مدرنیته رو فهمید باید در واقع مابعدش یا اون چیز اضافی رو فهمید، بدون اینکه بشه باز خود مدرنیته رو ول کرد. شما نمیتونید بگید خب این مدرنیته است، حالا بعدش یه دوره دیگه با یک هویت و جوهر خاص خودش میاد. میبینید که در واقع همون نکته، یعنی وجود تنش و گسست در دل خود مدرنیته است که به شما اجازه میده اصلا از یه چیزی به نام پست مدرن صحبت بکنید، یعنی باز از موضعی که در واقع به یه شکلی یه پاتون داخل مدرنیته است یه پاتون خارج از اون، و خود این حالت یه پا این ور یه پا اون ور در واقع یادآور همین نقش نیهیلیزم به عنوان یک بیرون برسازنده، یعنی نیهیلیزم به عنوان همون گسستی که شما نمیتونید ادغامش کنید در حیطه نمادین تحت عنوان حالا هر نظریه فرهنگی. خب حالا اگه در واقع قضیه رو به این شکل نگاه کنیم، یعنی این سه تا فرد رو برخلاف حالا صحبتی که ریکور میکنه اینا رو به واقع هرمنیوتیک اصولا وصل نکنیم، چون ریکور از این سه نفر به عنوان یه جور هرمنیوتیک سوءزن یاد میکنه در برابر هرمنیوتیک احیای معنا، ولی به این شکل که نگاه میکنیم میبینیم اصولا یه جور برش از هرمنیوتیک و هر نوع در واقع دیده مبتنی بر تاریخی گریز. خب حالا این دید رو وقتی یعنی بپذیریم که نیهیلیزم رو باید به عنوان یه مازاد یا یک خلابش نگاه کنیم و حضورش رو اینجا و اونجا در قالب عدم انسجام در قالب پارادوکس ها و تناقضات بجوییم نه یک نظریه کلی، این باعث میشه تا یه حدی نسبت به نقدی که یا تفسیری که هایدگر از نیچه و نظریه نیهیلیزمش میکنه خب بتونیم فاصله بگیریم. ولی اینکه اگرچه به نظر میاد که هایدگر یه جوری، حالا حرف نهاییش اگه خیلی بخوام ساده کنم اینه که در واقع خود نیچه هم هنوز داخل متافیزیک غربه، یه جور اشارهش به مفهوم ویل اراده یا خواست ادامه باز هم همون متافیزیک غربه که میخواد در پس پدیده ها یک به هر حال جوهر یا یک هویتی رو پیدا بکنه، و میبینیم که در واقع اون دو اشاره میکنه که براش خواست قدرت در واقع جوهر موجوداته برای نیچه، در حالی که آموزه بازگشت جاودان یا eternal recurrence در واقع یه جور اشاره به وجوده. بنابراین همون دوگانگی که خودش توی هستی شناسی خودش داره بین وجود و موجود، این رو در دل به اصطلاح فلسفه نیچه هم پیدا میکنه و بر این اساس میگه نیچه هم هنوز درگیر همون ساختار هستی خداشناسانه است، یعنی همین دو حالت، از یه بر شما برای کل هستی یک جوهر و هویتی قائل میشید که حالا یکی ممکنه بگه همین مثلا سابستنس، یکی ممکنه بگه ماده است، یکی ممکنه بگه مثلا مسئول، و از طرف دیگه به یه نقطه متعالی هم بیرون از عرصه وجود قضیه رو وصل میکنید که عمدتا همون مفهوم خداست. بنابراین یه حالت هستی خداشناسانه پیدا میکنه و میگه تو نیچه هم این ساختار وجود داره، آموزه خواست قدرت اون سویه در واقع هستی شناسانشه که به موجودات میپردازه، آموزه در واقع بازگشت جاودان عملا داره معنای وجود با بیینگ با بی بزرگ برای ما تفسیر میکنه، و برای این اساس نیچه در واقع آخرین فیلسوف متافیزیک غربی از دید هایدگر. ولی در واقع همین، اگرچه شما میتونید ببینید که تلاش یعنی برخی از مضامینی که در هایدگر هم خیلی بارزه، از جمله مثلا همین گره زدن هستی شناسی با زمانمندی و اصلا مسئله رابطه وجود و زمان در دل خود آموزه‌های نیچه هم حضور داره. در واقع بازگشت جاودان خودش یه جور استعاره‌ایه که در واقع برمیگرده باز به اینکه شما وجود رو در پرتوی شدن یا سیرورت بخونید و یعنی وجود رو در پرتوی زمان و زمانمندی بخونید. و به نظر میاد برخلاف اون چیزی که حالا هایدگر میگه، خود نیچه توی نقد این متافیزیکی که پشت سرش یه جور به قول خودش انتقام از زمان هست، یه جور در واقع رد کردن رابطه وجود و زمان رو ما مشاهده میکنیم، میبینیم که نه، عملا خود نیچه حتی به عوض این که مثل هایدگر تاریخ و تاریخمندی رو هستی شناسانه بکنه، به یه شکلی هستی شناسی رو داره تاریخی میکنه از طریق حالا یک زبان خیلی استعاری. و میبینیم که خب دقیقا همین مفهوم نیهیلیسم نه به عنوان یک مفهومی که همین یه بلانکتی، یه چادر گندهی که پوشش میده به همه پدیده ها، بلکه به عنوان همون پارادوکس یا تنشی که شما در اکثر به اصطلاح عرصه ها، اخلاق، هنر، اقتصاد، سیاست میتونید ببینید، در اینجا میبینید که اتفاقا نظریه نیچه چقدر گسترده تره و چقدر نزدیکتره در واقع به همون تکثر به اصطلاح زندگی متکثر و از هم پاشیده مدرن، همون زندگی کردن در واقع در میان ویرانه ها. از این نظر میشه گفت نقد نیچه به واقع هیچ دست کمی از نظر عمیق بودن و جدی بودن از خود اون چیزی که هایدگر اسمشو میذاره دیستراکشن آف متافیزیکس و اونو به خودش نسبت میده نداره. یعنی کاملا میشه حس کرد که این نیچه است که در واقع کل متافیزیک و کل عرصه های گوناگون در واقع تحقق متافیزیک در قالب زندگی مدرن رو مورد نقد خیلی تیزبینانه قرار میده. و به همین علت هم میبینید نیچه نه فقط برای فیلسوفانی که میخواستن یه جوری زیر پای همین متافیزیک حضور رو خالی کنن یا یه جور متافیزیک سابجکتیویتی رو در واقع دیکانستراکت کنن، یعنی برای دریدا یا دولوز یا فوکو یه چهره کاملا اساسیه و در برخی موارد حتی اساسی تر از خود هایدگره، بلکه نیچه دقیقا به خاطر همین گستردگیش و شاید همون بازیگوشی که در خود نقد داره و تماسش با عرصه های کنکرت و انزمامی، یعنی نیچه کاملا با هنر مدرن، با در واقع حتی سیاست مدرن، با علوم انسانی که در همون دوره داره ساخته میشه در تماسه. شما میبینید که نیچه شما میدونم بزرگترین موسیقیدان زمان خودش یعنی واگنر رو نقد میکنه و کاملا میدونه که به اصطلاح اوضاع از چه قراره، فقط در یه حیطه فلسفه نیست، فقط فرضاً با شوپنهاور و کانت سر کار نداره، به عنوان روانشناس، به عنوان ناقد دین و الهیات کاملا در عرصه های گوناگون به شکل خیلی همین کانکریت و انزمامی نقدش حضور داره. و اینم باز یه چیز دیگه است که اون از هایدگر سوا میکنه، هایدگری که هیچ وقت شما در واقع هیچ نشانه ای از حضور جامعه شناسی، روانشناسی یا در واقع مفاهیم عمده‌ای که کسایی مثل وبر، لوکاچ، خود مکتب فرانکفورت یا حتی روانکاوی عرضه کردن، اینها رو در واقع دیسکورس هایدگر نمیبینید، در حالی که دیسکورس نیچه در واقع به یه شکلی اصلا پیشگویی همه اینهاست، نه فقط بخش وسیع از آنچه فوکو و دریدا گفتن از قبل توی در واقع نقد فلسفی نیچه حضور داره، بلکه مهمتر از اون شما میبینید که بسیاری از تحولات در عرصه فرهنگ و هنری هم که حالا ما تحت عنوان پست مدرنیسم حالا باز داریم دستبندیش میکنیم به یه شکلی از قبل توی نیچه هست. مفهوم مثلا زیبا شناسانه کردن زندگی که حالا بعد پیوند این نوع زیباشناسانه کردن زندگی با سیاست، که خب البته همش هم در واقع جنبه های مثبت نداشته، بلکه خود این پیوند حالا میشه در قالب تجربه فاشیسم هم بهش پرداخت. ولی به هر حال میخواستم بگم که نقد نیچه بسیار گسترده، انضمامی و نزدیک به در واقع میشه گفت همون تنش درونی تفکر و زندگی مدرنه، و به همین علت هم در حالت کلی شدنش، یعنی وقتی که تبدیل میشه در واقع به یه جور نقد کامل از تاریخ متافیزیک غربی، میتونه خیلی رادیکالتر و ریشه‌ای‌تر برخورد بکنه. حالا تا اونجا که حالا اگه بخوایم بر اساس همون خلاصه مارک تیلور بریم جلو، میبینید که در همون اوایل در واقع به نظر میاد که نیچه دو جور یا تحت دو مضمون به نیهیلیسم میپردازه. یکی جایی که بالاخره اصل قضیه در واقع اخلاق به ویژه اخلاق مسیحی و همون بحثی که در واقع نیهیلیسم نتیجه درونی تحول خود اخلاق مسیحی است، بحثی که دفعه قبلا بهش اشاره کردیم، یعنی در واقع این نقطه جستجوی حقیقت و صداقت نهادینه شده در دل اخلاق مسیحی و همین جستجو باعث میشه که نهایتاً فرد مسیحی نتونه با خودفریبی کنار بیاد یا یه جوری تناقضات و مسائلی که در ارتباط با اعتقاد و ایمانش مطرح هست رو یه جوری هم جارو کنه بزنه زیر فرش. اون پاکیزگی زندگی فکری که یه جور دستاورد خود اخلاق مسیحی بوده، خود همین در واقع ریشه اخلاق رو سست میکنه و نهایتش در واقع اجازه میده که ما به یه جور فضای نیهیلیستی برسیم، یعنی جایی که هر گونه ارزش گذاری دیگه بی ارزش میشه. البته در مقابل این یه دید دیگه داریم که بیشتر سعی میکنه نیهیلیسم رو در ارتباط با فلسفه و معرفت شناسی و ارتباط با میشه گفت مفهوم عقل به عنوان مفهوم مرکزی مثلا متافیزیک مطرح میشه. یعنی شما میبینید که نیچه در این ور میگه که نیهیلیسم ناشی از اینه که ما مفاهیم متافیزیکی رو که همین عقلگرایی، سنت عقلگرایی، حالا چه افلاطون و ارسطو چه در واقع دوران جدید رو بخوایم از دکارت به بعد در نظر بگیریم، در همه اینا میبینیم که با قول نیچه مفاهیم متافیزیکی در درون واقعیت یا اون شکل تجربه ما از واقعیت تعبیه شدن، و موقعی که در واقع این مفاهیم بیرون کشیده میشن و در واقع اون مشروعیت خودشون رو از دست میدن، اون موقع است که دیگه به نظر میاد کل واقعیت یهو ویران میشه. مهمترین مفاهیمی که نیچه بهش همونجا اشاره میکنه، میگه مفهوم وحدت، مفهوم هدف و مفهوم حقیقت. یعنی میگه ما از اول جهان دوروبرمون، واقعیتمون رو بر اساس این مفاهیم ساختیم، مفاهیمی که خودمون پروژکت کردیم، فرا افکندیم به واقعیت. برای همین فکر میکنیم که باید یه وحدتی باشه، در واقع سویه های مختلف تجربه ما و واقعیت یه جور با همدیگه گره خوردن و یه کل متحد رو تشکیل میدن. یا اینکه همین فکر میکنیم که در واقع طبیعت، واقعیتی که ما توش هستیم، دنیای دور و برمون هدفی داره و بنابراین ما در واقع صرفاً با یک آشوبی از علت و معلول هایی که به هیچ جا ربطی ندارن روبرو نیستیم، بلکه یه جور غایتی رو باید در نظر بگیریم. حالا چه به شکلی، حالا کانتی این رو در واقع خودمون اضافه کنیم، چون کانت میگه ما به طبیعت باید اونجور نگاه کنیم که گویی طبیعت دارای یک غایتی هست، ولی در واقع حالا قبل از کانت این هدفمند بودن زندگی و طبیعت خودش یکی از پیشفرض‌های در واقع عقلگرایی متافیزیکی بوده. و حقیقتا به همین ترتیب، یعنی یه جور دوگانگی بین عرصه حس، عرصه تجربه و عرصه در واقع حقیقت، یعنی یک دنیای حقیقی در برای این دنیای حسی و تجربی که ما باش روبرو هستیم. و البته نیچه میگه خب وقتی این مفاهیم رو که حالا این سه تا مثالش بود، مثالهای دیگه هم میشه زد، این مفاهیم رو وقتی در واقع شما بیرون میکشید از اون ساختار واقعیت که خودتون ساختین، یهو همه چی در واقع فرو میریزه. و از اینجاست که در واقع دوران نیهیلیزم آغاز میشه. بنابراین نیهیلیزم عملا میشه گفت این نیستش که یه چیزی از بیرون اومده و ضد عقل یا ضد معنا عمل کرده و زده فرزند چه میدونم ارزش‌ها و معانی ما رو از بین برده، بلکه کاملا یه جور حرکت درون ماندگاره، از دل خود متافیزیک غربی و از دل خود مفاهیم فلسفی در واقع این تاریخ غربه که نیهیلیزم بیرون میاد، یعنی خود اون هرس و اون پشن برای بامعنا کردن جهان، برای این که همین ما حالا چه با واژه ها و مفاهیم افلاطون چه با واژه ها و مفاهیم ارسطو یا دکارت یا کانت فرقی نمی کنه، هر کدوم به هر حال در نهایت به نظر می رسه یک به اصطلاح پشنی، یک میلی هست به سمت این که این دنیا رو کامل کنه، دنیا رو بگه یک کل متحده، وحدت داره و این کل متحد یک غایتی داره، یک هدفی داره، ما پرتاب نشدیم در یک خلأ اونجور که چه می‌دونم فرضاً ماده‌گرایان الان یا حتی لوکرتیوس در چونم 2000 سال پیش میگفت که کل آنچه که ما بهش میگیم واقعیت ناشی از یه تصادفه، ما خلأ داریم و اتم‌ها و حالا برخی از اتم‌ها در فرایند سقوطشون در خلأ یه ذره جابجا شدن و همدیگه خوردن و نتیجه این اصطلاح تقاطع میشه جهان مادی که ما توش زندگی میکنیم. بنابراین یه جور کل جهان رو بر اساس یه تصادف بی‌معنی دیدن. ولی عقل‌گرایی نه، عقل‌گرایی همیشه از اول این میل رو داشته که یک جهان متحد بسازه و یک هدف و یک حقیقتی رو به این جهان نسبت بده، و خود این میله که در واقع نیهیلیزم رو امکان پذیر میکنه، یعنی این هرس میشه گفت متافیزیکی موقعی که میخوره به یک مثلا نقطه نهایی، یعنی جایی که در واقع میرسیم به این که افراد میتونن به خودشون میگن نه واقعیت هدفی هم نداره یا نه قرار نیست همه چی با هم وحدت داشته باشه و اینا رو میکشیم بیرون از دیدمون نسبت به واقعیت، اونجاست که اون وقت یهو همین احساس میکنیم در دل یه چیزی به نام نیهیلیزم گیر کردیم. از این رو من حالا بخوام در واقع همونطور که اون مقاله تیلور هم خلاصه کرده میشه به چند تا از موارد یا مفاهیمی که توی دستنوشته های نیچه هست اشاره بکنم که ببینید چقدر نقدش از در واقع متافیزیک چقدر اساسی و تیزبینانه بوده. اول از همه این که در واقع این ایده که کل اون چی که ما بهش میگیم متافیزیک یا ذات متافیزیک در واقع تهش چیزی نیست جز همین سلطه ذهنگرایی، یعنی شما یه جور دامینیشن سابجکتیویزم دارید، مسئله همینه، ما به مثابه سوژه تصورات خودمون و در واقع مفاهیم درونی خودمون رو مسلط میکنیم بر ابژه بیرونی. بنابراین پشت هر گونه متافیزیکی، حتی متافیزیک کاملا عینی گرایانه علم، یه جور همین سابجکتیویزم خوابیده، یه جور همین تسلط انسان بر طبیعت، همون مضمونی که تو دیالکتیک روشنگری هم هست، یعنی همین که نهایتا ما میخواییم جهان رو بر اساس ساختار درونی خودمون بسازیم. بر همین اساسه که نیچه اشاره میکنه که در واقع سوژه منشأ مفهوم جوهره نه برعکس، یعنی اگه ما در واقع همین در طول کل با سنت متافیزیک به همه اشیاء و امور جوهری نسبت دادیم، یک جوهر پنهان، یک جوهر ماورایی، حالا فرقم نمی کنیم جوهر ماده باشه، فکر باشه، هم هر اسم هم عرفانی روش بخواییم بذارید، ولی مسئله اساسی اینه که در واقع خود مفهوم سوژه موجد و سازنده این مفهوم جوهره. چون ما به عنوان سوژه میخواییم در واقع از شر زمان خلاص بشیم، میخواییم که جاودانه باشیم، میخواییم که نابود نشدنی باشیم، میخواییم که در واقع یه جور متکثر نباشیم و که یه کل هدفمند واحد باشیم، تصوری که از خودمون به عنوان سوژه داریم، همین تصور در واقع دامن میزنه به مفهوم جوهر یا سابستنس و بعد پخش میشه در کل سنت متافیزیکی. یا در واقع باز یه سویه دیگه از همین مضمون، موقعی که در نقد دکارت نیچه به این نکته اشاره میکنه که باز این قضیه که ما به هر فعلی یه فاعلی اضافه میکنیم نتیجه همین درگیر بودنمون در این مفاهیم متافیزیکیه. ما فکر میکنیم هر جا یک کاری هست پس یک کننده ای هم هست، به همین علت مثلا دکارت میگه میاندیشم پس هستم، یعنی برای اندیشیدن یه فاعلی رو میخواد در نظر بگیره. منتها اینکه هر فعلی یک فاعلی داره باز در واقع برمیگرده به زندگی ما، برمیگرده به تصوری که ما داریم از خودمون و از واقعیت، اون واقعیتی که در واقع یه جور به نفع ماست. بر همین اساسه که باز مثلا یه بحث دیگه‌ای که نشون میده چقدر نیچه به یه شکلی نزدیک به هگل، جایی که از ناممکن بودن معرفت شناسی حرف میزنه و اشاره میکنه که در واقع آگاهی قابل نقد نیست مگر وقتی که یک آگاهی دیگر، یعنی آگاهی غیر انسانی، حتی میشه گفت آگاهی ایلین ها از فضا باید بیاد تا بتونه در واقع آگاهی ما رو یا معرفت ما رو نقد کنه. این همون بحثه که هگل در اول اصطلاح پدیدارشناسی داره، جایی که میگه در واقع آگاهی موقعی که خودش موضوع خودشه، درست مثل چاقویی که دسته خودشون نمیبره، دیگه نمیتونه در واقع بر اساس همون نحوه برخوردش با ابژه های دیگه جلو بره. چون اون موقع همیشه ابژه رو نگاه میکرد، اگه ابژه در واقع چیزی بود غیر از تصوری که سوژه ازش داره، خب بر اساس معیار دانستن ابژه تصور خودش عوض میکنه. منچه تو معرفت شناسی خب ابژه و سوژه در واقع یکیه، به همین علت شما نمیتونید در واقع توی دور میفتید. این رو میبینید این دور فقط موقعی شکسته میشه، حالا برای هگل از طریق یه جور نقد در اون ماندگار آگاهی طبیعی است، میگه خود آگاهی باید در داخل این حلقه هی خودش رو نقد کنه و شکل‌های در واقع نامناسب خودش رو کنار بگذاره، بره به سمت شکل‌های دیگه. ولی نیچه میگه که نه، اصلا لازمه واقعا یک آگاهی دیگه بیاد تا بتونه در مورد آگاهی انسان اصلا قضاوت بکنه، فقط اونجاست که معرفت شناسی ممکن میشه. به همین ترتیب میشه مثلا نقدش رو از نظریه دو جهان، یعنی همین که باز ما همیشه یه جهان حسی و تجربی تعریف میکنیم و یک جهان ماورایی به عنوان جهان حقیقی در پسش، اینها همه در واقع انگیزه های اخلاقی و نیازهای اخلاقی و فرهنگی خود ماست که در قالب در واقع واقعیت به جهان بیرون فرا افکنده میشه. در واقع تای قضیه بحث نیچه در اینه که کل این چیزی که ما میگیم دنیا یا واقعیت یه جور آفریده هنری خود ماست. این ماییم که در واقع آگاهیمون شدیداً میل به این داره که از طریق ساختن استعاره یه جور جهان برای خودش خلق کنه، یعنی همجور معنا بیافرینه، و کل اون چیزی که حالا ما بهش میگیم واقعیت در واقع نتیجه همین میل به معنا ساختن و ارزش ساختن ماست، میل در واقع همین اینکه ما در واقع جهان رو به عنوان یک اثر هنری داریم میسازیم و پنهان کردن این قضیه از خود در قالب همین یه جور عینی‌گرایی علمی که گویی واقعیتی واقعا اونور هست و مستقل از ما، در حالی که عملا همونطور که با این مضامینی که قبلا بهش اشاره کردم از طریق اونا میتونیم ببینیم که نه، معنا و ارزش و نفس خود صفت بودن واقعیت همش در نیازهای ما به عنوان یک موجود، نیازهای اخلاقی و شاید حتی نیازهای بیولوژیک ما ریشه داره. و به همین علت هم هستش که نیچه میگه در واقع تحمل بیمعنایی معیار قدرته. در واقع در اینجا میشه مثل نیچه رو با لاکان مقایسه کرد که لاکان هم همینو میگه که کسایی که بتونن بفهمن که حوزه نمادین یا دیگری بزرگ هم نامنسجمه، بنابراین اگه من خودم نمیتونم برای خودم یک هویت خیلی توپر بسازم در قالب همون در واقع امر خیالی، یعنی یه ایگویی برای خودم میسازم و از طریق فانتزی هام پرش میکنم به عنوان یک ایگوی خیلی سالم و تنومند، نه فقط در این مرحله با امر خیالی با فانتزی روبرو هستیم، بلکه حتی نمیشه به جامعه، به دیگری بزرگ که در بیرون هست تکیه کرد که اون برای من یک هویتی بسازه، اون در مقام ملت، قوم، دین، کشور، چیزایی که ما بهشون متوصل میشیم برای اینکه یک در واقع همون هویت نمادین خودمون رو پر کنن. و واقعیت اینه که خب نه، اینجور نیست. خود عرصه نمادین هم فاقد انسجام اصلی شناسانه است و نمیتونه یه همچین معنا و ارزش و هویتی برای ما فراهم بیاره. بنابراین ما در واقع باید بفهمیم که آره آقا، ما داریم جهان رو خلق میکنیم و معنایی که به جهان نسبت میدیم از دل خودمون اومده بیرون، و بنابراین اگه خیلی بخوایم واقعا قدرت اخلاقی خودمون نشون بدیم، باید ببینیم تا چه حد میتونیم تحمل بیمعنایی بکنیم. این تحمل بیمعنایی در واقع به یه شکلی همون سویه میشه گفت مثبت یا سویه فعال نیهیلیزمه، یعنی این که من میفهمم که آقا هرچه هست در واقع ساخته سوژه و ذهن خود منه و به همین علت در واقع میتونم تن بدم که اون مفاهیمی رو که خودم تو واقعیت بدیه گذاشته بودم، مثل همون وحدت و هدف و حقیقت، رو بکشم بیرون. ولی وقتی میکشم بیرون در واقع دنیام منفجر نشه، بفهمم که نه آقا بله، اینها معانی و ارزش هایی بود که ما اونجا کار گذاشتیم به خاطر در واقع انگیزه ها و نیاز ها و پشن هایی که در خودمون موجود بوده. در واقع اگه بخواید حالا این قسمت بحث نیچه رو خوب بفهمید، من پیشنهاد میکنم مقاله در واقع در باب حقیقت و دروغ به مفهومی غیر اخلاقی، این مقاله است که اگرچه عجیبه که مثلا تا مدت‌ها با اینکه بسیاری از کارهای نیچه ترجمه شده بود، این مقاله ترجمه نشده بود، هرچند واقعا من تا به حال خودم کتاب یا حتی مقاله به مقداری طولانی درباره نیچه ندیدم که به این مقاله نیچه اشاره نکنه، یعنی کل بخش وسیعی از نظریه نیچه درباره معرفت و حقیقت تو همین مقاله نهفته است و این یه مقاله سراپا کلیدی است. همونطور که گفتم در واقع من سراغ ندارم کتابی راجع به نیچه که مستقیما به این مقاله اشاره نکنه و ازش نقل قول نکنه. ولی خب الان حالا به طور خیلی خلاصه بخوام بهش اشاره کنم، میگم همه این مضامین فوق رو این مقاله به یه جوری گرد هم میاره و بیش از هر چیزی نشون میده که در واقع چطور اون چیزی که ما همین اسمشو میذاریم معرفت یا علم، در واقع اختراع خودمونه. میگه اختراع جانورانی زیرک که دانستن را اختراع کردن، و در واقع همینم این دانستن شده ریشه کبر و غرورشون. در واقع تو اینجا نیچه میشه گفت اگه باز این دوگانگی لاکانی رو بپذیریم، یعنی امر نمادین و امر واقعی، میشه گفت در این مقاله یک تحلیل دقیق امر نمادین رو باش روبرو هستیم، چون نیچه کاملا نشون میده که حقیقت خودش هم این ساخته واقعی جور تخیل و زبانه. اون جمله معروفی که اشاره میکنه که میگه در واقع حقیقت مجموعی است از استعاره ها و مجازهای مرسل و انواع و اقسام، به اصطلاح میگه حقیقت چیست؟ سپاه متحرکی از استعاره ها، مجازهای مرسل و انواع و اقسام قیاس به نفس بشری، در یک کلام مجموعه ای از روابط بشری که به نحوی شاعرانه و سخنورانه تشدید و دگرگون و آرایش شده است و اکنون پس از کاربرد طولانی و مداوم در نظر آدمیان امری ثابت و قانونی و لازم الاتباع می نماید. حقایق توهماتی هستند که ما موهوم بودنشان را از یاد برده ایم، استعاره هایی هستند که از فرط استعمال فرسوده و بیرمق گشتند، سکه هایی که نقش آنها ساییده و محو شده است و اکنون دیگر فقط قطعاتی فلزی محسوب می شوند و نه سکه هایی مضروب. بعد حالا این میل به حقیقت رو دنبال میکنه که از کجا میاد و اینو مربوط میکنه در واقع به باز نیازهای ما برای این که بتونیم زندگی خودمون رو در واقع سامان بدیم. یکی از ریشه های مثلا میل به حقیقت همین قول دادن از نظر نیچه، یعنی که افراد میتونن بفهمن که خب یه نفر یه قولی داده که یه کاری رو میکنه و حقیقت اینه که در اون زمانی که قول داده این کار رو بکنه. بنابراین شما برای اینکه اصلا بتونید یک سامانی برای زندگی اجتماعی داشته باشید، لازمه که در واقع این میل به حقیقت رو در تمام آدم‌ها یه جوری بگنجونید. ولی همینجوری گفت این در واقع حقایق همون دروغ‌های سودمندن. هر آنچه که به یه شکلی برای این موجود یعنی بشر سودمنده، به زندگیش کمک میکنه، به دوامش کمک میکنه به عنوان یک نوع جانور، همون در واقع میشه حقیقت. حقیقت چیزی جز این نیست. و البته حالا نقد خیلی مثلا ریشه‌ای که از همین مفهوم میکنه، میتونیم ببینیم که بعدها در واقع نیچه با تکیه بر حقیقت به عنوان دریل، به عنوان امر واقعی نه امر نمادین، یک میشه گفت دایمنشن یا یک ساحت دیگه ای باز میکنه. تهش در واقع اگرچه این مقاله به شدت در واقع هر گونه متافیزیک حقیقت رو میکوبه و نشون میده که اگه بخوایم غیر اخلاقی نگاه کنیم، یعنی اگه به حقیقت نه به عنوان یک نیاز اخلاقی بلکه از زاویه‌ای که اخلاق رو تو پرانتز گذاشتیم بهش نگاه کنیم، میشه همین توهماتی که مهم بودنشون رو فراموش کردیم، یا در واقع سپاهی از استعاره ها، یعنی همون ساخته شدن جهان از طریق مفاهیم و ایماج ها و استعاره ها و انواع به اصطلاح ساخته های میشه گفت همین خلاقی که با زبان و با معنا و ارزش سر و کار دارن، همون چیزی که حالا شاید بشه چند وصلش کرد حتی به همون دیفرانس دریدایی، یعنی اون تفاوت ناچیزی که در واقع اجازه میده ما کل حتی عرصه زبان رو به عنوان یه جور فرایند خلاق خلق هنری بهش نگاه بکنیم. خب توی این مقاله در واقع به این سوی وصله، گفتم متافیزیک حقیقت رو کاملا نقد میکنه و نشون میده که خب ما در واقع دو جور انسان داریم، انسانهای شهودی که همین یه جور این احساس شعف و پشن هنرمندانه توشون هست، یعنی میدونن که جهان یک اثر هنری است که انسان خلقش کرده و این رو میپذیرن و بهش دامن میزنن و قبول میکنن که ما در واقع خودمون رویاهای خودمون رو میسازیم و اون چی هم که میگیم واقعیت چیزی نیست جز همین رویاهایی که خودمون ساختیم. در مقابل این یه شکل دیگه ای از ساختن جهان هست که در واقع بیشتر در علم نمود پیدا میکنه و اون جاییه که شما دیگه نمیخواید در واقع جهان رو به عنوان یک بازیگوشی هنری، به عنوان همین نوعی از خلاقیت بپذیرید، بلکه میخواهید در واقع جهان تحت کنترل شما باشه و جهان رو بر اساس در واقع نیازهایی که دارید به امنیت، ثبات، دوام، هدفمندی، از این طریق میخواهید در واقع واقعیت رو برای خودتون بسازید. و اگرچه در هر دو مورد در واقع ما با ساختن واقعیت توسط همین سوژه طرف هستیم، ولی در یه مورد علمش با همین یه جور ساختن سرد و میشه گفت عینی‌گرایانه‌ای روبرو هستیم، در حالی که در اون ور با یه جور ساختن شاعرانه و بازیگوشانه. به هر حال این گفتم مقاله‌ایه که ارزش خوندن داره، برای اینکه نقد خیلی رادیکالی از مهمترین مفاهیم متافیزیک ارائه میده. منتها نباید فکر کرد که نتیجه نهایی این نقد در واقع رسیدن به یه جور نسبی گرایی تامه، یعنی که خب حقیقت نیست، حقایق دروغ‌های سودمندن و ما در واقع باید اصولا همه این مفاهیم رو کنار بگذاریم و برسیم به یه جور نسبی گرایی ریشه‌ای، همون چیزی که حالا در مورد نیچه اسمشو میذارن منظرگرایی، پرسپکتیویسم. در واقع حالا ما شاید بتونیم تو جلسات بعدی یه مقدار بحث مفهوم حقیقت رو باز کنیم به شکل فلسفی از طریق همون تفسیری که زوکانچیچ داده، ولی در همینجا میتونم به این نکته اشاره کنم که اگه اون بحث در واقع مربوط به گسست و اون ترک، اون شکاف برسازندهی که گفتم مثلا مفهوم نیهیلیسم در واقع نام همین گسسته در تفکر نیچه، اگه به اون برگردیم میبینیم که در واقع وقتی از پرسپکتیو، از دورنما و منظر صحبت میکنه نیچه، منظورش این حرف خیلی ساده ای که همه میدونن که هر چیزی رو میشه از 10 تا دید نگاه کرد نیست، یعنی که آدم ها خب سلیقه هاشون فرق میکنه، یکی مثلا اینو نگاه میکنه، یکی اونو نگاه میکنه. نه، منظور اصلا اشاره به یه همچین امر خیلی ساده و روزمره ای نیست، بلکه در واقع میخواد نشون بده که چگونه جایگاه سوژه در محتوای حرفی که میزنه حضور داره. یعنی در واقع میتونه به این شکل، اگه بر اساس همون مفهومی که ژیژک اسمش رو میذاره پارالکس به قضیه نگاه کنیم، بحث اینه که اصولا برای اینکه خیلی چیزها دیده بشه شما احتیاج به تعویض منظر دارید. یعنی نیست یه ابژه‌ای هست که من از چند منظر نگاهش میکنم، برعکس مناظر متکثر هست، یعنی شکافی در منظر، شکافی در چشمانداز من هست که اجازه میده اصلا یه ابژه‌ای نمایان بشه. بر واقع شما همین اگه مفهوم بحران مارکس رو بذارید کنار و اون گسستی که مارکس ایجاد میکنه و به شما میگه آره دو تا پرسپکتیو، از پرسپکتیو بانکدارا و پرسپکتیو مردم عادی که هم پولشون تو این بحران از بین رفته، پرسپکتیو تن دادن به قواعد بازار یا قبول این که نه قواعد بازار هم قابل تغییرن، توی تنش بین این دوتا که ممکنه حتی تبدیل بشه به تنش و درگیری خیابانیست که شما اصلا با مفهوم بحران روبرو میشید و از طریق مفهوم بحران اصلا میفهمید که سرمایه‌داری به عنوان یه به اصطلاح ساختار جهانی چگونه داره عمل میکنه و چرا در واقع از دل خود مفهوم سود، از دل خود مفهوم رشد، دیولوپمنت و پروگرس شما میرسید به بحران. بنابراین این نیستش که حالا یه جای کار یه ذره خراب بود و 4 تا بانک دارن مثلا اشتباه کردن میشه جبرانش کرد، نه، دفعه دیگه بحران با شکل بدتری میاد و نمیدونم سرمایه ها و زندگی های بیشتری رو نابود میکنه، برای اینکه به شکل درون ماندگار اونجا حضور داره. خب رسیدن به این قضیه مستلزم همین در واقع ایجاد یه شکافی در اون چشمانداز خیلی ساده و راحت نسبت مثلا به کاپیتالیسم که به عنوان یه واقعیت هر روزه که امتحانش هم پس داده و بهترین مثلا رژیم اقتصادی است و ما باید مثلا قبولش کنیم. این همینو شما چه میدونم در ارتباط با مفهوم ناخودآگاه دارید. شما خود چه میدونم گسست که در مفهوم ناخودآگاه هست و از طریق ایجاد پارالکس یعنی عوض شدن منظر میبینید. موقعی که شما خوابتون رو چه میدونم یا فانتزیتون رو تفسیر میکنید و در همین تداعی معانی یهو به یک معنای جدیدی بهش میرسیم یا اون معنا رو به اون فانتزی نسبت میدینه، در تفاوت بین در واقع اون دید قبلیتون و دید الانتونه که یه چیزی به نام ناخودآگاه ظاهر میشه. یعنی شما حس میکنید که آره اینجا یه بخشی از به اصطلاح عرصه سایک یا روان اصلا قابل نمادینه شدن نیست و نمیاد در عرصه نمادین. یعنی حضور خود ناخودآگاه رو شما از طریق تنش بین تفاسیر درک میکنید. این نیستش که یه ناخودآگاهی هست کلیدش دست مثلا آقام فرویده که حالا اون میاد مثلا وا میکنه و همه چی رو ما میگه. نه، برای خود ما فقط در واقع از طریق یه تنش بین در واقع تفسیر خودمون، از طریق تکرار تفسیره که شما اصلا میفهمید چیزی به نام در واقع ناخودآگاه وجود داره. به همین ترتیب در مورد نیهیلیزم نیچه هم به همین شکله. در واقع اصلا خود حقیقت از دل این تعویض منظر بیرون میزنه. برای این مسئله نیست که به یک چیز از دو منظر نگاه کنیم، بلکه اینه که منظرهامون رو از یک به دو بدل کنیم. یکی که دو میشه، وحدتی که میشکنه، پیوستاری که گسست درش رخ میده و این گسست و این شکاف اصلا یه عرصه جدیدی رو به وجود میاره که ما حالا در متن اون میتونم از حقیقت یا از یه مثلا ابژه‌ای و حقیقت اون ابژه سخن بگم. که البته میگم حالا شاید در آوردن این رابطه همین منطق دوگانه، منطق دو و اینکه چگونه یکی دو میشه، اینکه چگونه هر چیزی از با یک مینیمال دیفرنسی، با یک تفاوت حداقلی از خودش جدا میشه و چگونه نیچه این رو در قالب همین رابطه بین انسان و سایه‌اش در لحظه مثلا ظهر بیان میکنه، به قول معروف همون کوتاه‌ترین سایه که اسم مثلا عنوان کتاب خانم زوفانچیچه. اینا رو حالا باید بتونیم شاید در جلسات بعد به شکل بهتری بحث بدیم. منتها چیزی که این نکته دیگری که اینجا باز ما رو از نسبی‌گرایی دور میکنه، در واقع دستاورد اساسی خود نیچه است، یعنی همون کتاب چنین گفت زرتشت، که من فکر می‌کنم با پرداختن به اون تا اندازه‌ای میتونیم ببینیم که این نقد کوبنده متافیزیک که حالا من به ابعادش اشاره کردم در واقع چه ارتباطی با همین مضمون نیهیلیزم داره و چگونه این دوتا همراه با هم به اصطلاح جلو میرن. ولی البته نمیدونم اگر مایلید الان 6:15 من میتونیم یه آنتراکت نمیدونم یه روبه بدیم، ولی قبلش در ارتباط با مباحثی که اینجا مطرح شد توی این قسمت اگه سوالی بحثی هست، چون میدونم بعد از آنتراکت دیگه ما بحثای بعدی هم بهش اضافه میشه و گیج و ویج میشه، بهتر همین بحث الانو اگه سوالی هست یا دوستان میخوان کانتریبیوشنی دارن خوشحال میشه. بفرمایید شما.
استاد این رو خودش رو در مسابقه یه حقیقت مطرح میکنه یا این هم خودش باز یه بازی دیگره، یعنی مثلا خود پوله میکنه همه حق دارن، پس ما یکی رو هم نداریم، ما هم حق داریم، این هم جریانه، همه راست میگن پس ما یکی میگیم تو راست میگیم راست میگیم، این های خودش یک حقیقت مطرح میکنه یا خودش هم بازی بازی دیگر خودش هم یک دوبه دیگر.
نه خب گفتم اگر همین حالت دوری رو داره که حالا فقط بحث نیچم نیست، در همه جا هر شکلی از نسبیگرایی با این به صلاح پرسش مواجه میشه که خود حالا نسبیگرایی خیلی نسبی نیست، چون اگه نسبی باشه باید قبول کنیم که یه جاهایی هم قضیه نسبی نیست و ما یه کلی داریم، ولی در واقع همین بحثی که قسمت آخر کردم فکر کنم تا یه حدی این موضوع رو که شما به درستی بهش اشاره کردی باز میکنه. یعنی همین قضیه که شما وقتی میگید همه حقایق دروغ های سودمندن، در واقع بتونید جایگاه خودتون رو با حرفی که میزنید ارتباط بدید. یعنی بحثی که میشه همینه دیگه، شما خود این جمله به خودی خود مسئله ای نداره، همه حقایق دروغ های سودمندن. منطقه وقتی یه نفر اینو بیان میکنه، از یه جایی داره بیان میکنه، اون وقت ما میپرسیم این جا آیا بیرون از عرصه همه حقایقه؟ یعنی تو از فرزن مثل اون مثالی که زدم از مریخ میای، بیگانه فضایی هستی یا مال ماورای جهان هستی، از ملکوت اومدی؟ و اگه نه یه انسانی مثل بقیه، خب پس موزت مشمول این هست میشه. یعنی باید بگی همه حقایق از جمله این حقیقتی که من الان میگم نسبی هستن. و البته به جایی همین بحثی که با لیوتار مطرح شده بود، این که هم این قضیه، یعنی این بنده از جمله خودم، در واقع مشخصه اصلی مثلا پست مدرنیزمه. یه جوری همین نقدی که مطرح میشه این که آره همه مثلا استیتمنت ها یا دعاوی پشتشون یه چیز جنسی خوابیده، یه مسئله پایین تنه خوابیده، این رو باید بگه از جمله خود این نظر. یا اینکه همین مثلا همه صحبت ها متکیست بر رتوریک، بر سخنوری بیشتر، و قانع کردن مردم از طریق خر کردنشون با چه میدونم کمک کلمات، از جمله باز خود این عبارت. این از جمله گفتن رو که شما تو همه جا میتونید ببینید، حتی همین مثلا این دعوی مارکسیستی که همه این سیاست ها ایدئولوژی طبقاتی هست، پشتشون منافع طبقاتی خوابیده، و باید دیگه از جمله باز خود تویی که دیگران رو به عنوان ایدئولوژی داری نقد میکنی. ولی به نظر من میاد این گنجوندن خود در داخل اون عرصه‌ای که باز میشه توسط اون جمله، در واقع همین بحث پارالکسه. یعنی عملا شما باید یه حالت بیرون و درون رو حفظ بکنید. یعنی یه جوری بگید آره از یه ور از بیرون این نقد ریشه‌ای رو انجام میدید نسبت به همه چی، ولی از یه ور دیگه خودتون رو باز در درون قرار میدید تا این مسئله شامل حال خودتون هم بشه. یه جور به نظر میاد موقعی که جایگاه سوژه، یعنی همون subject of enunciation نه subject of enunciated، سوژه گفتن نه سوژه امر گفته شده، وقتی اون سوژه گفتن وارد به اصطلاح عرصه حقیقت میشه که باید هم بشه، چون اصلا همین حقیقت اتفاقا برخلاف معرفت همیشه احتیاج داره که از یه جایی اعلام بشه. معرفت چیزیه که مثل سیب زمینی میشه انبارش کرد، یه جایی گذاشت، فروختش، نمیدونم رنگش زد، بذار بازی باش کرد، ولی حقیقت اتفاقا احتیاج داره که یه سوژه ای از یک جایی اون رو در واقع بیان کنه. ولی اون جایی که بیان میشه در واقع دیگه یکی نیست، یه یکیه که دوتا میشه. چه این فردی در واقع باید همون رابطه خودش با سایش رو یه جور به اصطلاح میشه گفت همین یه استعاره‌ای برای حقیقت در نظر بگیره، اینکه چگونه این شکاف به درون خودش انتقال پیدا میکنه و مسئله همین رابطه پارالکس و حقیقت میشه. یعنی شما برای اینکه حقیقت داشته باشین باید یه پا تو یه پا بیرون داشته باشید، و این یعنی که اون گسست یا اون شکاف رو به درون خودتون سرایت بدید. شما با والا اون حالا دیگه یه مقداری به زندگی نیچه برمیگرده و نوع به هر حال استفاده که ازش شده، و تردیدی نیست که خب اینجا و اونجا عباراتی میشه پیدا کرد که کم و بیش به هر حال همین بسیار محافظه کارانه و دست راستی هن، حالا یا نجات پرستانه هن، ضد زن هن، ولی در کل این به اصطلاح توصیفی که از نیچه به عنوان مثلا یه جور سخنگوی حالا فاشیسم و نازیسم بخواد مطرح بشه، این برمیگرده واقعا به میشه گفت سوء استفاده ای که عمدتا خواهرش از آثارش کرده و یه جور در واقع مصادره میشه گفت آرای نیچه توسط حالا راست افراطی. من فکر کنم اگه مثل خود والتر کافمن مفسر انگلیسی نیچه که خیلی ترجمه هاش خیلی دقیقه و در واقع خیلی ارودیشن داره، خیلی فضل داره و موضوع نیچه رو خیلی خوب همه کتاب ها و نامه ها و همه چیشو خونده، اون به شما قشنگ نشون میده که تا حد زیادی مسئله ناشی از همین دی کانتکستوالیزیشن، یعنی شما اون زمینه و پس زمینه یه سخن رو ازش گرفتی و حالا یه تیکه رو میکشی بیرون و بعد اینو به عنوان آه نگاه کنی این ضد زنه یا مثلا ضد سیاه اینجوری رد، و اگه کل رو در نظر بگیرید و این عبارات رو در متن خودش قرار بدید پس و پیشش هم بخونید، از قضا به نظر میاد که اتفاقا نیچه میتونه کاملا پیوند پیدا کنه با یک سیاست ضد فاشیستی و اتفاقا خیلی همین یه جور بار انتقادی رو بیاره به اون تصور خیلی ارگانیک از جامعه مدرن که به حال یکی از محصولات ایدئولوژی فاشیستی. شما بفرمایید.
در مورد بعضی چیزا واقعا میگم به بنبست برمیده، مثلا اونجایی که نکان یه امر واقعی رو نمیشه نمادی کرد که خودش داره نمادی میکنم داره واقعی، یا مثلا اون مقاله ای که میشه فرمونیت نوشته امر در نقد امر نمادی همه هم داره از استعاره هایی بساز میکنه خودش داره نمادی، ولی واقعا بعضی جاها این تناقض نمیتونه آدم حلش
کنه، شاید مثلا بشه یه فرازوانی بزنم اونجور که تو ترجیه از منطقه هست، یه فرازوانی درست کرد میگه نه به این نخوره، حالا نمیتونه نظر شو، حالا برای بحث منطقیش خب چیز پیچیده، منم واقعا اونقدر چیز ندارم در ارتباط با حالا مثلا ریاضیات و منطق، ولی این بحث شما نهایتا بحث سلف رفرنشیالیتیه، بحث ارجاع به خوده، حالا چه یه مجموعه ای که به خودش ارجاع میکنه، یه مفهومی که به خودش ارجاع میکنه، یه سوژه، و به نظر میاد این ارجاع به خود اتفاقا همین حالت دوگانه یعنی شکاف خوردن رو در دل خودش داره. بله همیشه همینجوری، شما فقط از داخل حوزه نمادین میتونید از مرز حوزه نمادین به یه چیزی بیرون از اون صحبت بکنید، شما فقط از داخل زبان میتونید به یه چیزی بیرون از زبان اشاره بکنید، و تو اینا به نظر میاد نبینم شاید اون منطق نات آل، اون منطق نه همه لاکان یه جاهایی جواب بده که چرا، یعنی شما چگونه میتونید این ارجاع به نفس رو که مسلماً ایجاد همین تناقض میکنه به یه شکلی ازش فاصله بگیریم. به هر حال در نهایت یه مقدارش اینه که به عوض فرار از پارادوکس، به عوض جلوگیری از پارادوکس، آدم شاید جایی بهتر از خود جلوگیری از پارادوکس جلوگیری کنه و اجازه بده در واقع این پارادوکس ها اینجوری مطرح بشن. ببخشید شما
توی بحث در واقع نرد حقیقت و معرفت این رو در حسن از میشه بستش داد و اون نوع نرد آدورنویی که نرد و مطابق کشتن از در آیا میشه از این رو بستش داد؟
بله این بحث با زیباشناسی ارتباط داره، گفتم یعنی همین جهان رو به مثابه یه جور اثر هنری نگاه کردن، یعنی اینکه شما هستی شناسی رو با زیباشناسی در واقع یه جوری مرتبط کنید، منتها اینکه حالا مشخصا با اون مضمون که نقد کشتن اثره که حالا توی آدورنو و بنیامین هست نمیدونم حالا اونو مشخصا حالا با این بحثی که اینجا در ارتباط با مسئله حقیقت کردیم چگونه میشه مرتبط ساخت، ولی در این شکلی نیست که به هر حال همه اینا دارن یه جور از یه جور گفتار انتقادی استفاده میکنن، یه جور کریتیکال دیسکورس، و این گفتار انتقادی همراه با همه این گرفتاری هاست، یعنی همین ارجاع به نفس، برخورد با پارادوکس، همین از جمله خودم، همین جور هی توی این قضیه میاد. اون بحثی که حالا اگه من الان خاطرم باشه در مورد کشتن اثر، یه جور در واقع همین فاصله گیری از اثر و اینکه اثر رو به عنوان یک کل ارگانیک زنده شما نمیخونید. نقد همین تجزیه و تحلیله، تجزیه هم یعنی تیکه پاره کردن دیگه، یه جور اون ادعای به اصطلاح موضوع به اینکه من یک کلیت ارگانیک هستم رو شما زیر سوال میبری با تجزیه و تحلیلش. از این نظر خب کاری که نیچم میکنه یه جور همین شکستن اون وحدت ارگانیکه. خودش رو همون گفتم یکی از مفاهیمی که کنار گذاشته میشه همین مفهوم وحدته، که گویا واقعیت یه کل ارگانیک زنده. از این نظر نقد نیچه با برای اون بحث کشتن اثر مرتبط هست. حالا دیگه برای یه روی آنتراکسی
اون بحانه ها خیلی طولانی.
آقای فراسوزی مورد سرما
ما باید دارید همون چیز رو نگاه کنم، مثلا قانون 17 من یه چیزی دارم در دیوتار و اینا.
آقای
بحث سختیه، مثلا من بیاد واردش
نیستم. این مولا صدا یه راهی پیدا کرده برای فرار از اجرای حکم. مثلا بعد دو تا حمل گذاشته، یه گزارایی که ما میگیم یه حمل اولیه، یه حمل شایعه. حمل اولی که ما میگیم ما خیال میکنیم که این ارجاعی به خوده، در حالی که این حمل اولیه، حمل شایعه که برمیگرده به خودش. مثلا یه جمله‌ای داره میگه المعدوم المطلق لا یخبر عنه، معدوم المطلق به سبب ذلك. بعد خودش اشکال میکنه چون که سوال از این خبر نیست.
بله میگه نه اون بحث تینگینی تلفه دیگه. بله ارجاعی به خوده. بله نه نهایتا همین دوپاره شدن و اون که جایگاه سوژه یه جوری یه پایین بره مرز پاون نیست، مثل همین بحث تو سیاست مال اشمیت دیگه، در واقع شما همون خودتون رو از این جای حاکم، کسی که میگه من که خودم بیرون از قانونم اعلام میکنم هیچ کسی بیرون از قانون، بدون یه همچین پارادوکسی شما اصلا قانون نخواهید داشت. بنابراین من بگم زبان و فرهنگ و اخلاق هم یه جوری تهش یه همچین پارادوکس برسازنده ای میده. و نه معلومه خبار
Thank you. Thank you.
یه نکته هم دوستان گفتن، ما همون سایتی که دوستمون درست کرده بود الان دو سه تا متن توش هست دیگه، هم متن زوپانچیچ هست، کتاب دولوز هست و همین مقاله مارک تیلر، و حالا نمیدونم اگه بشه خود همون مقاله حقیقت و دروغ به مفهوم غیر اخلاقی هم اگه بشه زحمت شو بکشن شاید بشه این رو هم اونجا گذاشت. منتها به هر حال حالا من با توجه به اینکه افراد از پس زمینه های گوناگون میان، سطح به اصطلاح مطالعه با هم فرق میکنه و در برخی قسمت ها من به هر حال پیش فرض میگیرم که یه سری مسائل حالا یا خونده شده یا خونده میشه. حالا من نمیدونم، دوستمون میگفتن اگه حالا دوستان به خود اون متون که حالا تو این سایت هست رجوع بکنن یا کامنتی اظهار نظری اگه حالا سر جلسه مثلا براشون راحت نیست، به صورت حالا مکتوب اونجا کامنت بذارن یا حداقل خود به هر حال متون رو باش یه جوری به هر حال ور برن یه ورقی بزنن، چون به هر حال حالا حرفایی که اینجا زده میشه تا حد زیادی برگرفته است از تفاسیری که به هر حال میگم در قالب این چند تا کتاب ما سعی کردیم خلاصه‌شون کنیم، و فکر میکنم اگه مثلا دوستان به خود متون مراجعه کنن، متونی هم انتخاب شده که در واقع واقعا مشکل زبان و ژارگون ندارن، یعنی مثلا هم کتاب زوپانچیچ هم که حتی کتاب دولوز از غذا برخلاف خیلی دیگه از کارهای دولوز خیلی خوندنیه و میشه گفت مسئله به اصطلاح زبان نداره، ترجمه انگلیسیش هم خوبه، یعنی نیچه هم فیلسوفی برخلاف میگم حالا کتاب های دیگه دروز که بعضیش واقعا مشکله. در نتیجه حالا اون فارسی هم که ما انتخاب کردیم مجموعا متونی هم که سهل الوصول هم و میشه به هر حال یه جوری باشون کلنجار رفت. من فکر میکنم مثلا بدون حالا یه مقدار دست کم کلنجار رفتن با اون متون، خود همین حرفایی که من اینجا میزنم شاید آنچنان ثمری نداشته باشه برای دوستانی که خب زحمت میکشن و میان و حالا به هر حال با این وضع و ترافیک و همه مسائل دیگه، من فکر کنم رجوع به اون متون میتونه مستقل از حالا بحثای خود من یه سری مسائل رو جا بندازه. به هر حال الان امروز باید تا دریل مثل که در واقع یه رو بیشتر مثل که وقت نداریم، چون مثل که هفت و نیم کلاس بعدی شروع میشه، ما سعی کنیم دریل پیش بریم حالا این یه رو بیست دقیقه رو. به هر حال من اون قسمتی که مونده بود در ارتباط با این مسئله که چرا در واقع نمیشه نیچه رو خیلی راحت در آغوش نسبی‌گرایان رها کرد و گفت که در واقع حرف نهاییش اینه که هیچ معنایی نیست و هیچ حقیقتی وجود نداره و شهر شهر هرت و هرچه میخواهد دل تنگت بگو، این حالت رو نداره. من سعی کردم بگم که حالا اون منظرگرایی چگونه خودش مرتبطه در واقع به یه مفهومی از حقیقت و بحثی که حالا بیشترم بهش خواهیم پرداخت. منتها یک شکل دیگه میشه که معروف ترین کتاب نیچه است که مشخصا نشون میده از قضا بحث نیچه یه جور صرفا پراگماتیسم نیست یا یه جور نسبی گرایی. یعنی کتاب چنین گفت زرتوش، این کتاب البته به زبان به قول معروف ماک بیبلیکال نوشته شده، یعنی یه جور به سخره گرفتن نثر کتاب مقدسه و با اون حال و هوا نوشته شده، ولی در این حال کتاب کاملا جدی و اساسیه و کاملا میشه در واقع جاش را در همین فضای نقد متافیزیک. اگه به خود کتاب نگاه کنید اصلا خود عنوانش بی جهت انتخاب نشده، چنین گفت زرتوش در واقع بر میگرده به تلاش زرتوش برای گفتن مسئله، یعنی که آیا واقعا چه میشه گفت. بنابراین کتاب در واقع یه جور رویاروی مستقیمه با همین بحث نیهیلی، آیا اصلا دیگه میشه حرف زد. همچون که میدونی کتاب شروع میشه با صحنه‌ای که زرتوش به عنوان همین پیامبر از غارش میاد بیرون و میخواد که مثلا آموزه خودش رو به انسانها عرضه کنه که با اون برنامه اون بندبازی که از بند سقوط کرده روبرو میشه و برای میبینید قضیه همینه، آیا میشه اصلا از آموزه جدیدی سخن گفت؟ آیا میشه ارزش‌های جدیدی بنیان نهاد؟ آیا همین میشه نیچه در واقع یا حالا زرتوش به عنوان سخنگوی نیچه، هرچند بین این دوتا تفاوت هم هست، میتونه بیاد و حرف بزنه؟ مسئله یه جورایی میشه گفت ادامه بحث کانت، یعنی اگه فلسفه کانت اینه که شرایط به اصطلاح امکان پذیر شدن تجربه بشری conditions of possibility چیه و پیش فرض های در واقع اصلا معرفت و تفکر بشری چیه، اینجا هم با یه شکل میشه گفت ریشه‌ای تری از همین بحث روبرو هستیم که نیچه میخواد ببینه آیا اصولا در مابعد نیهیلیزم میشه از ارزش گذاری صحبت کرد، میشه در واقع از نیهیلیزم فراتر رفت و ارزش های جدیدی خلق کرد، ارزش هایی که در واقع همین استوارن بر امکان گفتگو و حرف زدن. حالا من اگه بخوام قسمت هایی رو بخونم میبینی که برای خود کتاب تقدیم شده به کتابیست برای همه کس و هیچ کس، یه جور در واقع همین دوگانگی رو تو خودش داره که از یه بر یه پاش در بیمعناییه، یعنی کتابیست برای هیچ کس یا هیچ کس حرف زرتوش رو نفهمه، از یه بر کتابیست برای همه کس و اینکه همه در واقع باید براشون مهم باشه که آیا اصلا امکان ارزش گذاری جدید، خلق ارزش ها و معانی جدید و فهم مشترک از این ارزش ها وجود داره یا نه ما پرتاب شدیم به همون به اصطلاح دو روایتی که از نیهیلیزم هست. و در واقع زرتشت هم انتخاب میشه از غذا برای این که به عنوان به اصطلاح نخستین کسی که بحث تمایز میان خیر و شر و ارزش گذاری رو مطرح کرد، حالا هم که در واقع یه جوری نیچه نشون داده که این نوع ارزش گذاری، یعنی هر نوع نظام اخلاقی که بخواد بر اساس همین تمایز خیر و شر ساخته بشه بره جلو، همجور که در مورد اخلاق مسیحی هست، آخرش میخوره به در واقع نیهیلیزم و بحث بسر این که آیا میشه فراتر از این رفت. و از این نظر در واقع همین کتابیست واقعا برای همه کس و هیچ کس در ارتباط با سخن گفتن. تو خود کتاب هم میبینید که مراحلی داره، در مراحل اولیش همین نیچه خیلی زرتوش فکر میکنه که شرایط آماده است و اون میتونه آموزه خودشو به یه شکل خیلی رومانتیک و قهرمانگونهی به انسانها عرضه کنه، انسانهایی که حالا نیهیلیزم رو پشت سر گذاشتن یا راهی برای فراتر رفتن از نیهیلیزم و مدرنیته به دست بیاره. بعد میبینی که نمیشه، در واقع به یه بحرانی برمیخوره، به پارادوکس برمیخوره و یواش یواش شروع میکنه با خودش حرف زدن، یعنی از اون بحث این که بره یه جماعتی رو به اصطلاح جمع بکنه و آموزه خودشو به اونا ارائه بده، یه جور همین حالت خیلی پیامبرگونه، میرسه به این که اصولا دیگه امکان به اصطلاح بحث پیامبرگونه دیگه وجود نداره، این که آدم بیاد و در واقع همین با چند آموزه تمایزها و ارزش‌های جدیدی خلق کنه و دیگران همونو بفهمن و در واقع بپذیرن و درش مشارکت کنن. بنابراین یواش یواش فقط با خودش حرف میزنه و یه جور همین فرایند درونی شدن رو طی میکنه و در نهایت هم با یه جور آری گفتن به خود همین پارادوکس در واقع کتاب تمام میشه، یه جور در واقع غلبه بر نیهیلیزمش در پایان کتاب در قالب همون مفهوم آموزه بازگشت جاودان جلوه‌گر میشه. یعنی که شما هر چیزی رو که میخواهید باید برای ابدیت بخواهید. در واقع حالا اگر از خود اصطلاح کتاب بخوام مثال بیارم، شاید قبلش بد نباشه به این نکته هم اشاره کنم که برای خود من فکر کنم کتابی که خیلی نزدیک به چنین گفت زرتوش در واقع فصلی در دوزخ رمبوه. این هر دوتا کتاب به نظر میاد یه جور درگیری و برخورد شاعرانه با همین نیهیلیزم مدرن هستن و اون جمله معروف رمبو همین باید مطلقاً مدرن بود، به نظر میاد یه جور همون پذیرش فعالانه نیهیلیزمه که نیچه هم بهش اشاره میکنه. منتها اگر بخوام حالا در واقع همین بحث رو پیش ببرم، میبینید که همین این مسئله که چرا سخن گفتن مهمه و در واقع سخن گفتن به معنی همین امکان تولید یک گفتار یا یک دیسکورس، اینکه آیا واقعا میشه دیگه حرف جدیدی زد یا باید همون تکرار همون حرفهای در واقع نخنما شده همیشگی. به گفته خود در واقع زرتشت تو این کتاب میگه با آدمیان زیستن دشوار است، زیرا خاموش ماندن بسی دشوار است. و در واقع به نظر میاد همین نیچه نسبت به این قضیه حساسه که مبنای ارزش های ما، اون توافقی که در واقع بر اساس ارزش ها معانی هست، هر لحظه میتونه ثابت بشه که یه سوء تفاهمه و معلوم بشه که در واقع این ارزش ها فاقد اون بنیان متافیزیکی یا فراتاریخی هستن که ما بهشون نسبت میدیم. از این روه که میشه گفت همین نیچه هم پرسش خودشو به شکل استعلایی مطرح میکنه، یعنی مسئله فقط این نیستش که زرتشت یک سری آموزه های جدید داره، بلکه برای زرتشت مهمترین مسئله اینه که آیا اصلا میشه این آموزه های جدید رو مطرح کرد و گفت، آیا امکان به اصطلاح گفتن هست، اونم امکان شکل جدیدی از گفتن در ورای نیهیلیزم که مستلزم وجود پیش‌شرط‌ها و ارزش‌های جدید و ماورای نیهیلیستیه. خب تجربه اولیه، یعنی مرحله اولیه‌ای که زرتشت گفتم همین به عنوان یه پیامبر و منجی درش ظاهر میشه، نشون میده که قضیه به این سادگی نیست که شما صرفاً بر اساس فراموش کردن گذشته بتونید ارزش‌های جدید خلق کنید. یعنی صرفا همین که خب سنت تموم شد، گذشته گذشته است، ارزش های قدیمی همه بیارزش شدن، معانی بیمعنا شدن، ما رسیدیم به نیهیلیزم و حالا فقط با کنار گذاشتن کل اون پرونده قبلی میتونیم حالا مثلا به سمت آینده بریم و یه جور در واقع آموزه های جدید خودمون رو بست بدیم. اما میگم در واقع خود زرتشت توی این کتاب به این قضیه پی میبره که آموزه های خودش درباره همین مثلا ابر انسان یا آری گفتن به زندگی، در واقع خود اینها هم به یه شکلی دارای همون ریشه و تبار ارزش های سقراطی مسیحی هستند، همون ارزش های بنیانی تاریخ غرب. یعنی به قول خودش میگه یه جوری تعالیم او نیز در روح انتقام و کینه‌توزی ریشه دارد، زیرا انتقام اساسا چیزی نیست جز دشمنی اراده با زمان و چنان بود آن، به راستی جنونی بزرگ در اراده ما خانه کرده است. یعنی در واقع همونطوری گفتم مسئله همین جدا کردن وجود از زمانه و بعد مقابله با این مسئله، یعنی اینکه در واقع شما دیگه قضیه رو در قالب بنیان‌های فراتاریخی و متافیزیکی جستجو نکنید، بلکه یه جور زمانمندی و تاریخمندی رو به عرصه و واقع همین خلاقیت ارزش‌های جدید خودتون راه بدید. بنابراین همین یه جور جست یا پرش کیرکگوری که بتونیم واقعا گذشته رو کنار بذاریم امکان پذیر نیست و باید دونست که اون گذشته به شکل ضمنی باز در پس آموزه‌های جدید ما خانه کرده، مگر اینکه بتونیم واقعا این دشمنی با زمان رو و این در واقع روح انتقام گرفتن از زمان رو کنار بگذاریم. اینکه جوری رفتار کنیم که بگیم گذشته در واقع یه جور خواست خود من بوده، یعنی اون چنان بودی که میگیم که وضع این طور بود رو تبدیل بکنیم به اینکه من میخواستم این طور باشه. این دیگه حد اعلای میشه گفت دشمنی با زمانه که شما گذشته ای رو که مطلقاً دیگه تغییر پذیر نیست رو باز به این شکل مصادره کنید برای خودتون. ولی همین نیچه در واقع داره سعی میکنه از طریق همین آموزه بازگشت جاودان یه جوری آشتی با زمان رو مطرح کنه و برسه به درک این حقیقت که هر گونه ارزش گذاری در شرایط تاریخی خاص، یعنی در پیوند با گذشته و آینده رخ میدهد و در نتیجه ضرورتاً مبهم، متناهی و متغیر است. برای همین هم باید گفت اون چیزی که باز میگرده توی بازگشت جاودان در واقع باز برخلاف بحثی که هایدگر مطرح میکنه امر یکسان نیست، eternal return of the same نیست، چون اصلا of the same the same مطرح نیست توی بحث نیچه. قرار نیست این چیزی با برگرده، نه ایده، نه جوهر، نه ماده، نه سوژه. آنچه که برمیگرده در واقع، حالا اگه همون استعاره تاس ریختن رو که مالارمه هم ازش استفاده میکنه اونو مطرح کنیم، خود تاس هاست. یعنی شما همواره در یک موقعیت کانتینجنت و حادث قرار دارید. هیچ هر بار که تاسی رو میریزید تنها نتیجه اینه که باز تاسا به شما برمیگرده و باز بازی باید ادامه پیدا کنه. شما نمیتونید در واقع این از شر به اصطلاح بخت و تصادف رها بشید و بخواید برید در یه حالت بی زمان. شما باید در واقع با زمان کنار بیایید و کنار آمدن با زمان در قالب همین خواست ابدیت، یعنی جایی که شما در واقع اگرچه چیزی که خلق میکنید، ارزشی که خلق میکنید همینطور که میبینیم کاملا در یه لحظه خاص رخ میده، در یه لحظه حادث و کانتینجنت، ولی و به همین علت میتونه فاقد هر گونه تضمین متافیزیکی باشه. قرار نیست که دنیای دیگری باشه، قرار نیست ابدیتی باشه که این ارزش یا این رخداد یا این عمل شما رو در واقع بسنجه و بر اساسش بتون یه پاداش نامتناهی بده. نه، همه چیز فقط در همین یه لحظه است و در لحظه حدوث و بخت و تصادف و هیچ مبنای متافیزیکی هم نداره. ولی در واقع غلبه بر نیهیلیزم جاییست که شما خود همین این لحظه رو بخواید ابدی کنید، یعنی جایی که در واقع اون ارزش یا هر موضوعی که موضوع خاص شماست، موضوع اراده شماست، اون رو برای ابد بخواید. یعنی در واقع بخواید که انگار برای ابد این ارزش تکرار بشه، برای ابد این عمل تکرار بشه. این دیگه نقطه اوج پذیرش بی‌معنایی. شما فقط نمیپذیرید که زندگیتون، هویتتون، حقایق یا ارزش‌هایی که روش تکیه می‌کردید مبنایی ندارن، اون مبانی عجیب متافیزیکی و الهی در کار نیست. قضیه خیلی وصله به یک گذر تاریخی و شما نمیتونید در واقع زمان رو مفخور کنید. بنابراین خیلی حادثه، خیلی تصادفیست. ولی حالا همین امر حادث و تصادفی، همین هویتی که مبنای در واقع محکمی نداره و همین فقر و بیچیزی که سوژه باهاش روبرو میشه رو، این رو بگیرید در واقع ایترنالایزش کنید، این رو بگیرید ابدی کنید. یعنی همین زندگی بیمزه، همین زندگی پست پلشت بیمعنای احمقانه‌ای که همه ما درگیرش هستیم رو نه فقط بپذیرید و آری بگید، بلکه خواهان این بشید که همین بیمعنایی، همین لحظه چرت احمقانه برای ابد برگرده. تو گویی همین شما تاسی که میریزید میخواید اون جفشیشی که میاد رو ابدی کنید، ولی ممکنه جفشیش نباشه، ممکنه یک در واقع چه میدونم شیشو بش احمقانه باشه که تمام دست شما رو خراب میکنه و شما رو میبره به سمت باخ. ممکنه اون تاس هیچ بردی برای شما نیاره، ولی فرق نمیکنه برد یا باخ، شما تن میدید به اون لحظه در واقع بخت، اون لحظه حادث، و قبول میکنید که هیچ بنیان متافیزیکی برای ارزش و معنا در کار نیست، و بعد اون بیمعنایی، اون در واقع رها شدگی رو حاضرید که تکرار کنید برای ابد. این لحظه بیمعنای احمقانه زندگی روزمره من برگرده. این میشه اوج اونجایی که غلبه بر نهیلیسم صورت میگیره. و به همین علت میبینید که این استعاره در واقع منظورش اینه. و البته میبینیم که باز به شکل همین با زبانی رتوریکال و فیگوراتیو نیشه همین آموزه بازگشت جاودان رو باز مطرح میکنه و میگه که یه تعجبی نداره که مفهوم مقاقونه بازگشت جاودان کمی پس از غلبه بر روح انتقام، یعنی همون روح انتقام از زمان، در اوایل بخش سوم مطرح میشه. میبینید در این بخش زرتشت توصیف میکنه که در واقع ما تعلق تام داریم به زمان و این تعلق نافیه در واقع همه صور فرار از اون لحظه و زمانه. منتها این تعلق داشتن به زمان و سرنوشتی که این زمان بر ما تحمیل میکنه، یعنی همون نیهیلیست، در واقع اینو در قالب یه تصویری زرتشت مطرح میکنه. یعنی تمام اون احساس تهوع، همون تهوعی که سارت میذاره اسم رمانش، یعنی اون احساس تهوع از بیمعنایی، از قرار گرفتن در میان اشیایی که باشون هیچ نسبتی نداری، هم حال خیلی در واقع بیزاری که شما تو قهرمان سارت میبینید، یا اون بیتفاوتی و رسیدن به یه حالت خونسایی که در مثلا بیگانه مثلا آلبر کامو میبینید. به هر حال کل این حالت احساس اشمئزاز و احساس تهوع رو با یک تصویر نیچه در واقع برای ما ثبت میکنه. تصویر چوپان جوانیه که خوابیده در کنار گلهش، به موقعی که خواب بوده دهانش باز بوده، یک مار سیاه خیلی هولناک و دهشت انگیزی از راه دهان وارد در واقع گلوی این چوپان جوان شده. شما اینجا مثلا چوپان جوان رو دارید، یعنی همون اراده به زندگی، همون زندگی در واقع پاک، و حالا اگه بخوام بگم همین یه جور همین جوان سالم، و در مقابل اون در واقع همین احساس تهوع و بیمعنایی در هیئت یک مار سیاه هولناکی که داره میره در واقع تمام این حیات رو از درون بخوره. مار داره به درون حلق این چوپان جوان میره. حالا راهی که نیچه نزدیکم زرتشت در واقع توصیه میکنه به این چوپان جوان، خیلی همین نحوه برخورد خودش با نیهیلیزم نشونه. نمیگه مار رو از دهانت بیرون بکش، میگه نه، سرش رو گاز بزن. حالا که مار رفته توی دهان، میگه در نهایت او فریاد برمی آورد، سرش را بکن، دندان بگیر، و بدین سان شبان با کندن سر مار و تف کردن آن نجات میابد و برمی خیزد. ولی او نقل قول دیگر نه شبان بود و نه انسان، دگر گشته‌ای بود نورانی و خندان. بنابراین همین آموزه بازگشت جاودان به ما میگه که یگان راه غلبه بر نیهیلیسم یه جور پذیرش فعالانه آن است. ما باید بپذیریم که همه حقایق، دانسته ها و ارزش های ما اموری سراپا تاریخی و فاقد بنیان طبیعی یا ماورای طبیعی است. پس این تمثیل همین چوپان و مار هم به خوبی نشون میده که چگونه باید با همین رویارویی و به یه معنا حتی درونی کردن اون تحول و درونی کردن سمبل نیهیلیز بشه و خود نیهیلیز غالب شد. در واقع یه نکته دیگه هم من از نظر برخورد با زمان به شما اینجا میگم، بحثمو با اون تموم میکنم. دیدیم که در اول کتاب بحث همین این بود که خلق ارزش‌های نو بر اساس فراموش کردن و کنار زدن گذشته، که دیدیم امکان ناپذیر شد. زرتشت نمیتونست پیامبر جدیدی باشه و آموزش رو برای همگان بیاره. آموزش به سخره گرفته شد، به شکل در واقع غلط درک شد، سوء تفاهم به وجود اومد و زرتشت در واقع اونو کنار نهاد و شروع کرد با خودش صحبت کردن. ولی یه راه دیگه هم، یه شکل دیگه در واقع اینه که شما فکر کنید که میتونید به یه شکلی با کنار نهادن، یعنی به عوض کنار نهادن گذشته، از طریق یه جور نوستالژی و دلتنگی برای گذشته در قالب یه جور ترس از آینده و حرکت به سوی یه جور محافظه‌کاری و سنت‌گرایی بتونید در واقع دوباره ارزش‌هایی رو برپا کنید. در داخل خود کتاب باز این مسئله هم مطرح میشه که نه فقط فراموش کردن گذشته امکان ناپذیره، بلکه حراس از آینده و یه جور مطرح کردن قضیه به شکل نفرت یا ریزنتمنت، همین کینه توزی نسبت به حال و آینده، از طریق دلتنگی و نوستالژی برای یک گذشته‌ای که حالا قراره مثلا اینجا خیلی هم آرایش بشه، به عنوان یه جور گذشته طلایی به خورد ما داده بشه. یعنی اون شکلی از به اصطلاح فرار از زمان که خیلی هم غالبه و به عنوان یکی از استراتژی ها همواره درون دعواهای مدرنیسم و پست مدرنیسم بیرون میزنه، اونم همینه، بازگشت به سنت، به خیشتن خیش، رفتن به دوران اصالت درونی و نجات گذشته و ارزش‌های اصیل گذشته و در واقع نفی و طرد ارزش‌های مدرن و لحظه حال و آینده. خب باز در داخل چنین گفت زرتشت شما می‌بینید که در بخش موسوم به درباره گذار از کنار، زرتشت به یک دیوانه‌ای برمی‌خوره که در ضمن به همین شیوه محافظه‌کاران و سنت‌گرایان ارتجایی به شهر مدرن و شهرنشینان حمله می‌کنه. همین بحث همیشگی، اینم روستایی‌ها خیلی معصومن، زندگی ساده و صادقانه روستایی خوبه، شهر جای پشت و پلشت و کثیفیه، جای وسوسه است، جای نمی‌دونم بی‌بند و باریه، جای سود پرستی و به اصطلاح ماده پرستی، جاییه که شما همه اون ارزش های اصیل و معانی عمیق دوران گذشته و سنت رو از دست میدید و بنابراین باید به یه شکلی از طریق بریدن از این شهر کثیف مدرن که به اصطلاح سمبل حال و آینده است، بتونیم در واقع دوباره ارزش های قدیم رو احیا کنیم. و می‌بینیم که در واقع با همین کسی روبرو میشه زرتشت که به دیوانه‌ای که به شیوه محافظه‌کاران به شهر مدرن و شهرنشینان حمله می‌کنه. بسیاری از انتقادات گزنده او، یعنی این دیوانه، درست و نماینده تنش‌ها و تناقضات جامعه و فرهنگ مدرن است. یعنی به واقع به درستی روی بسیاری از تنش‌های شهر انگشت می‌ذاره. واقعاً خب در شهر نمیدونم نیروی اصلی، خدای اصلی پوله، نمیدونم روابط در واقع از هر گونه ارزشی توهیست، شما با همین یه جور خودپرستی و فردگرایی افراطی روبرو هستین و همواره حالا بحثایی که دیگه آشناست براتون. میگه پس نقدهای این دیوانه درسته، اما زرتشت به خوبی در میابد که جوش و خروش این دیوانه خودپسند صرفا بهانه است برای انتقام. یعنی باز یه جور کینه توزی رو شما در پس این نفرین کردن شهر مدرن و زمان حال میبینید، باز هم تلاشی است برای فرار از لحظه، فرار از زمان حادث و در واقع پناه گرفتن در قالب دیوارهای ستبر سنت. در پاسخ به وی زرتشت در پاسخ به این دیوانه خودپسند میگوید کلام جنون‌آمیز تو مرا زیان میرساند حتی آنجا که حق نیز با تو باشد، و اگر کلام زرتشت صد چندان نیز به حق میبود چون تویی همیشه کلام مرا به ناحق به کار میبرد. و در واقع میشه گفت این به واقع یگان پاسخ ناقدان حقیقی مدرنیته به همه ضد مدرنیستای فاشیست مشرب است. یعنی در واقع همین که شما میبینید این که از کجا، باز همون بحث این که از کجا حقیقت مطرح میشه، جایگاه بیانش خیلی تعیین کننده تره. این دیوانه خودپسند از دل در واقع ریزنتمنت نیهیلیستی، از دل حمله به شهر مدرن بر اساس کثیف‌ترین و بدترین شکل محافظه‌کاری ارتجایی ممکنه حقایقی را هم بگه، ولی چنین حقایقی میگه کلام جنون‌آمیز تو مرا زیان میرساند حتی آنجا که حق نیز با تو باشد. پس میبینیم حقیقت موقعی که از جایگاه خاصی اعلام میشه در ارتباط با همین پیوند ما با زمان میتونه کاملا دگرگون باشه. و زرتشت اعلام میکنه که حتی اگه من صد چندان هم حق داشتم باز حرفای من از دهان چون توی اگه در بیاد در واقع باز ناحق خواهد بود. این بحثیست که حالا ما تو اون دوره های قبلم کردیم که چگونه در واقع شما میبینید که فرزن حمله به صنعت فرهنگسازی و هالیوود موقعی که در واقع از درون خود تلویزیون رسمی ما بیان بشه تا چقدر آمیخته است با همین محافظه‌کاری ارتجایی و حس انتقام نسبت به زمان حال و آینده. بنابراین کاملا روشنه که در برخورد با نیهیلیسم ما باید ببینیم که از کجا این برخورد صورت میگیره، و اینو همون نکته‌ای که حالا در جلسه بعد پس از روشن کردن زمینه تاریخی ظهور نیهیلیسم از طریق بررسی رفرماسیون و نهضت اصلاح دینی ما میریم به سمت این که این جایگاه ها رو روشن کنیم که در متن همین به اصطلاح نیهیلیسم ما چه جایگاه هایی داریم، جایگاه منفعل، جایگاه فعال، جایگاه کنشی، جایگاه واکنشی، انواع و اقسام شکل‌های انتقام گرفتن از زمان در قالب در واقع همون ساختار کلی آرمان زهد یا استتیک آیدیال که مفهوم اصلی است که دفعه بعدش خواهیم پرداخت، در کنار مفاهیمی مثل اخلاق بردگان، وجدان معذب و همین بحث چینتوزی یا ریزنتمنت. ما در واقع باید همین جایگاه های نمادین و ماورای نمادین، یعنی همین بحث امر واقعی و امر نمادین رو در ارتباط با مفهوم نیهیلیز روشن کنیم. یعنی میشه گفت یه جور قرائت لاکانی از نیچه و بحث نیهیلیز ارائه بدیم که من جلسه بعد بهش خواهم پرداخت از طریق همین بحثای خانم زوپانچیش در کتاب The Shortest Shadow. خب الان در واقع دیگه زمانی نمونده برای کلاس بعدی، من فکر کنم سوالی که بهترم نکنیم برای اینکه در واقع 7 و 20 دقیقه. خیلی ممنون.